بسم الله الرحمن الرحیم. آیینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. با عرض سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، در جلسه گذشته و در شرح تفصیلی و تأویلی آیینه سکندر و نسبتی که بین این اصطلاح با اصطلاحات مشابه معنایی و معنوی دیگر در تمدن و حکمت اسلامی وجود داشت، مثل جام جم، مثل جام کیخسرو، مثل جام جهان نما، مثل آیینه سلیمان، رسیدیم به نسبتی که بین اسکندر و خضر وجود داشت و این نسبت رو در جلسه گذشته عرض کردم. به عبارتی در بحث نسبت میان آیینه سکندر با جریانی که امروز انشاءالله از خضر خواهم گفت، این نسبت آشکار وجود داره که اسکندر در تاریخ حکم، امثال و قصص ما با خضر از این رو نسبت داره که هر دو به دنبال آب حیات میگردند. خضر این آب حیات رو پیدا میکنه و جاودان میشه، اما اسکندر به این آب حیات نمیرسه. این یک معناست که ما رو از آیینه سکندر به داستان خضر در قرآن میکشانه، و مهمتر از این نسبت اونچه که در مصرع دوم بیت 11 غزل 5 وجود داره، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. از جمله صفات آیینه اسکندر یا جام جهان نما یا جام جم، رؤیت وقایع و حوادث آینده است. به عبارتی آن که صاحب این جام می بود یا صاحب این آیینه می بود، با نظر به این جام یا این آیینه به نحوی مشرف بر زمان، واقف و عارف به اتفاقات و حوادث آینده می شد، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. یعنی نگریستن به آیینه سکندر که از دیدگاه حافظ خود همان جام می است، جام جم است، و در حقیقت جان صافی و زلال حضرت عارف است که بنا به این زلالیت بازتاب و تابناک حوادث فراتر از زمان هست. در چنین عرصه و موقعیتی آن کس که با دل زلال و صاف و شفاف به جریان امور در هستی بنگرد، همچون آن افسانه که جمشید به جام جم می نگریست و بر تمامی اتفاقات واقف می شد، او هم بر امور آینده واقف می شود. این یکی از مهمترین صفات حضرت خضر در قرآن. پس به دو معنا آیینه سکندر نسبت پیدا می کند با خضر، یا در اصل بیت 11 غزل 5. نکته اول تکرار می کنم، نسبتی که بین اسکندر و خضر وجود داره در تاریخ ما، و نکته دوم آینده نگری و وقوف به حوادث آینده که در مصرع دوم ذکر شده و این از جمله صفات خضر است در قرآن. پایان جلسه گذشته عرض کردم که در جلسه بعد این معنا رو به روایت قرآن باز میگویم، تا هم این دو معنا رو روشن بکنم و هم باز مستند کنم این ابیات رو به آن بیت بلند هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، و اینکه به نحوی نسبتی است بین این ابیات و آن آیات، نسبتی است بین این غزلیات و حقایق عرفانیه و حکمیه که در قرآن وجود داره، و به یک عبارت در مواردی این ابیات آینه زلال تأویل آیات قرآنند یا آن آیاتند. قرآن شریف در سوره کهف آیه 65 به بعد هم از پیروی عقل که نمود آن در این آیات موساست از حضرت خضر سخن میگوید و هم از قدرت آینده نگری خضر که این نکته بسیار مهمی است. به ویژه تکرار میکنم در تأویل مصرع دوم بیت 11 غزل پنجم. روایت قرآن این است که بعد از راه پیمایی که موسی با جوانی داره، اینها میرسند به عبدا من عبادنا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. موسی و جوان رسیدند به بنده ای از بندگان ما. پس اولین صفت خضر در قرآن بندگی است و حقیقت بندگی عرفان و حکمت حقیقی است. یعنی هر کس در قلمرو عرفان به حقیقت بندگی رسید، به سلطانی معنا رسیده است، به ادراک حقیقت معنا رسیده است. و می دانیم در تفکر اسلامی هم بندگی پیغمبر مقدم بر رسالت اوست. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، تا محمد بنده نشود رسول نمی شود. مقام بندگی در ساحت قدس مقام بسیار بسیار بالا و متعالی است. فلذا اولین صفت خضر عبدا من عبادنا، بنده ای از بندگان خداست. و دومین صفت آتیناه رحمتا من عندنا، ما به این بنده خاص از نزد خود رحمت داده بودیم. این رحمت همون عرفان حقیقیه به باطن امور است، به باطن اشیاست. اللهم ارنا الاشیاء کماهیه که قول پیامبر اعظم است صلوات الله و سلامه علیه. پس دومین صفت خضر آن است که از نزد حق مستقیم و بیواسطه کسب رحمت و اخذ رحمت کرده است. و سوم آن که و علمناه من لدنا علما، و بنده ای که مستقیمن از سوی حق علم آموخته، یا به تعبیر دیگر علم لدنی. و همینجا عرض بکنم اصطلاح علم لدنی که در حکمت و احادیث اسلامی بسیار استفاده می شود، مأخوذ از همین آیه قرآن است که خطاب به خضر آورده می شود و علمناه من لدنا علما، بنده ای که خود مستقیماً علمش آموختیم، بنده ای که مستقیم او را از حقیقت علم بهرمند گردانیدیم. این سه صفت خضر سه صفت استثنائی است که در قرآن از برای او ذکر شده است. چه نسبتی بین این سه صفت و آیینه سکندر جام می است بنگر وجود داره؟ همچنان که در جلسات گذشته روایاتی از شیخ اشراق و شبستری و دیگران خواندم، خاصیت جام جم وقوف و عرفان به وقایع و حقایق بود و کسی می توانست به این وقایع و حقایق علم پیدا کند که منشأ علمش قدسی باشد، که منشأ علمش ربانی باشد، الهی باشد. علم اکتسابی، علم تحصیلی، علم آغشته به جهل، علمی که در قلمرو قال فلانون و فلانون من فلان وجود داره، این علم علم حقیقت بین نیست. این علم قادر به رؤیت باطن اشیا و باطن حقایق نیست. علمی میتواند مشرف بر زمان شود و وقایع و اتفاقات را در حقیقت حقی خود دریابد که الهی باشد. در عرفان و حکمت اسلامی به نحوی نسبت مساوی وجود داره میان جام جم، جام گیتی نما، جام جهان نما با علم لدنی. به عبارتی علم لدنی آدمی را قادر به ادراک ظواهر و بواطن می کند و در این حال در افسانه ها و اسطوره ها هم صاحب جام جم آنچرا می دید در صافی بی قش می اندر جام که هیچ عالم و عامی دیگری قادر به رؤیت آن نبود. پس حصول رؤیت جام جهان نما به نحوی ادراک علم لدن نیست. این نکته بسیار مهم نیست. فلذا به یک عبارت در عرفان ما و در قلمرو قصص و اساطیر ما هر که جام جم دارد یعنی علم لدنی دارد و این نسبت شریف و در این حال صریحی است میانه و علمناه من لدنا علما با آنچه که در خاصیت جام جهان نما ذکر شده است و مهمتر قدرتی که رؤیت به این جام و در این حال دارا بودن علم لدنی به انسان می دهد و آن آینده نگری است، آینده بینی است و مشرف شدن بر وقایع زمان است. به زبان ساده آن که در بستر حبس زمان میزید و زندگی میکند نسبت به گذشته چشمانش بسته است، اطلاع کامل ندارد که در گذشته چه وقایعی اتفاق افتاده و تمام شده و چه آثاری داشته و مهمتر علم به آینده مطلقا ندارد. اگر به نحوی بنا به مستنداتی علمی نسبی نسبت به گذشته پیدا بکند، نسبت به آینده مطلقا هیچ علمی ندارد. در جریان خضر و آیات مربوط به خضر ما به نحوی با این روایت آشنا می شویم که شخص محبوس در حصار زمان نیست و بنا به این رهایی از حصار زمان هم بر گذشته وقوف دارد هم بر آینده شعور، بر هر دو مشرف است. هم گذشته را می داند هم آینده را می داند و بنا به این معنا به نحوی مشرف بر زمان است. این معنا رو ما در قرآن به صورت بسیار صریح در مورد خضر داریم و در بیت 11 غزل 5 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا، یعنی نگریستن به آیینه سکندر تو را مشرف به عاقبت ملک دارا می کند، همان صفتی که خضر دارد. قال له موسی، موسی به خضر می گوید هل اتبعک علا ان تعلمنا مما علمت رشدا، آیا اجازه می دهی که از تو تبعیت کنم به دنبالت براه افتم و از آنچه تو را آموختند من هم یاد گیرم و بنا به این یادگیری به رشدی رسم، به ارتقاء معنا و معنویت برسم. و بسیار مهمه که اینجا دقت کنیم، پیغمبری از خضر طلب اذن تبعیت می کند که خضر او را اجازه پیروی دهد. جواب خضر بسیار عالی و بل حیرت انگیز، قال انک لن تستطیع معی صبرا. و به نظر می رسد بنابه این معنا صبر جزو ذاتیات کسب علم است، یعنی کسی می تواند به حقیقت عالم شود که اول و به ذات صابر باشد. به دو دلیل عظمت صبر در تحصیل علم لدنی و هر علم دیگری دخالت دارد و اهمیت دارد. دلیل اول، عظمتی که حق از برای صبر قائل است. در آیات قرآن اصطلاحی مثل صبر جمیل داریم، صبر زیبا داریم، و همچنین در عرفان ما پیرامون صبر حقایق بسیار گفته شده است. پس اولین معنا آن است که صبر فی نفسه در قلمرو عرفان و حکمت فضیلت است، فضیلتی متعالی و جمیل. و دوم اینکه کسب علم مرارت دارد، مشقات دارد، صعبها و سختیها دارد. هر کس بر کشیدن و چشیدن این سختی ها و مشقات صابر نباشد به حقیقت علم نمیرسد. جواب خضر به موسی آن است که من اشکالی نمیبینم که تو مرا تبعیت کنی در اخذ علم، در کسب علم، در رشد علم، اما انک لن تستطیع معی صبرا، تو استطاعت بر صبر نداری، تو توانایی بر صبر نداری، صابر نیستی. و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. من این آیات رو از جمله زیباترین و حیرت انگیزترین آیات قرآن می دانم که در برخی معانی عرفانیه، حکمیه و همچنین علمی فوق‌العاده عالی و متعالی است. جواب می‌دهد که موسی حیرت نکن که کسب علم را به دوام صبر متصل می‌کنم. از این معنا حیرت نکن، زیرا می‌دانم چگونه می‌توان صابر بود بر امری که نسبت به آن احاطه نداریم. کیف تصبر و چگونه می‌توان صبوری کرد الا ما لم تحط بر امری که احاطه نداریم نسبت به آن بهی خبرا، و هیچ خبری نداریم. آدمی نسبت به آن چه نمیداند عجول است، نسبت به آن که عالم نیست عجولی میکند. خضر علت آن قول خود را که بویژه با کلمه لن آمده است، یعنی هرگز توانا نیستی بر این که صابر باشی، و اتفاقا استفاده از کلمه لن به نحوی یک خبر مقدم است مبنی بر این که ظاهرا از این ابتلا موسی سربلند بیرون نمی آید. وقتی خضر میگوید لن تستطیع، هرگز استطاعت نداری، غایت قصه از همین ابتدا روشن میشود که این ابتدا رهروی میکند، تبعیت میکند، لکن بنا به قاعده لن ظاهرا در ادامه راه از پیروی باز میماند. مهمتر از این معنا علت بیان این لن تستطیع هست که خضر بازگو کرد که بر بنیاد عدم احاطه بر شی، فقدان آگاهی از یک امر است که ما عجله می کنیم، که ما بی صبری می کنیم. قال ستجدنی انشاء الله صابرا ولا اعصا لک امرا یا ولا اعصی لک امرا. پایان زمان است و به نظر می رسد شرح این معنا سزاوار است که به جلسه بعد سپرده شود انشاء الله. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.